9 شب هم آخرین اخبار معارفی ایران رو همکاران ما در گروه خبر تقدیم شما عزیزان خواهند کرد.
زن سراسیمه وارد خانه شد. دیگر چیز زیادی برایش باقی نمانده بود. در این چند ماه هر چه داشت و نداشت فروخته بود. از طلا گرفته تا وسایل خانه. به او گفته بودند اگر 200,000 تومان بیاوری شوهرت را آزاد می‌کنی. با خوشحالی از خانه بیرون رفت. اما دیگر هیچ کس او را ندید. تا آن زمان که لودرها جنازه اش را پیدا کردند. روستای باقرآباد کردستان سال 1363. شاه محمد محمودی که کارش چاهکنی است مثل هر روز برای کسب روزی حلال راهی محل کار می شود. چند روز است که همان نزدیکی در روستای حسین آباد مشغول حفر چاه آب برای بچه های سپاه است. صلاح محمودی فرزند شاه محمد.
پدر ساکن یکی از روستاهای توابع شهرستان سنندج به اسم باقرآباد در سال 61 اونجا ساکن بودن. فردی از این روستای مجاور کلام بخش شده اسم حسین آباد، موسوم به حسین آباد، مراجعه میکنه به ایشون و میگه که شما با توجه به خشکسالی که هست بیایید برای ما یه چاه و یه قنات حفر کنید. حالا بنابر گفته خودشون 20 روز 25 روز تو روستای حسین آباد مشغول به فعالیت بودن. هر روز کارش همین بوده، در آیند و روند بوده بین روستای باقرآباد و حسین آباد.
خبر به گوش پیشمرگ‌های ضد انقلاب میرسد. چند نفر از آنها پیش شاه محمد می آیند.
خودشون می گفتن که 2 روز از تولد پسرشون بهاءالدین محمودی گذشته بود، شادمان بودن، برف هم می بارید زمستان. هلوهوش ساعت 9 و 10 شب شخصی دقلباب می کنه، در می زنه که در رو باز کنی. پدرم می ره می بینه یکی از اهالی روستا بوده، یا با شما کار دارم. یه دفرادی اومدن از این ایادی غاصب و گروه حکا با شما کار دارن.
فرقی نمی کند که چه نوع همکاری داشته باشی. همین که اسمی در کنار بچه های سپاه می آید برای ضد انقلاب خود فروخته و کرد فروش محسوب می شود.
فرمانده سپاه منبی بناو کوشه وقتا معاونگه بناو اقلی محمدی.
فرمانده سپاهی داشتیم به نام کوشا که معاونی داشت به نام حق علی محمدی، طرحی داشتن که آقای محمودی مسئول اون بود. گفته بودن قرار همه جا براتون شیر آب بکشیم. من و یه نفر دیگه 3 تا چاله کندیم و از زیر به هم رب دادیم. یه شب چند تا از پیشمرگای ضد انقلاب به روستای باقرآباد اومدن. رفیقم کریم هم با من بود. گفتن چی کار میکنی؟ گفتم یه کارهایی داریم میکنیم دیگه. گفتن بیا چند تا کار کوچیک هم ما داریم برامون انجام بدیم. ما هم دیدیم مجبوریم. گفتیم اشکال نداره، یه کار کوچیکه و زود برمیگردیم. اما اون کار کوچیک 2 سال ما رو اسیر کرد.
گروهک دموکرات شاه محمد را اسیر می کنند و به مقر فرماندهی می برند و به 5 سال حبس محکوم می کنند. فاطمه اسدی همسر شاه محمد به همراه 2 طفل کوچکش چشم انتظار مرد خانه است. انتظاری که با تاریک شدن هوا به دلشوره ای سخت تبدیل می شود. روزها می گذرد اما خبری از مرد خانه اش نمی شود. پرسجو می کند. به او می گویند شاه محمد را ضد انقلاب اسیر کرده و با خود برده است. دموکرات‌ها برای رهایی همسرش 200,000 تومان طلب می‌کنند. در آن زمان 200,000 تومان مبلغی زیاد و تهیه‌اش برای فاطمه ناممکن بود. اما فاطمه ناامید نمی‌شود. کشور و برادر ناتنی‌اش صلاح اتفاقات آن سالها را از زبان بزرگترها شنیده و برای من روایت کرده اند.
اون سالها مادرم که از اسیر شدن پدرم با خبر شد تصمیم گرفت به دنبال پدرم بره که اونو آزاد کنه و مقداری پول همراه خودش برده بود تا برای آزادسازی پدرم کمک کنه.
فاطمه اسدی وقتی میبینه که همسرش بعد از یک مدت برنمیگرده اقدام میکنه به فروش وسایل منزل، میفروشه و یک مبلغ قابل توجهی رو تهیه میکنه، پول رو جمع میکنه، بچه‌شو که در گهواره بوده، بچه 5-6 ماهش رو رها میکنه.
فاطمه یعصدی پول را تحویل میدهد اما از آزادی همسرش خبری نیست.
به اونجا مراجعه میکنه، پول رو پرداخت میکنه، بهش قول میدن که پدر رو آزاد کنن، اما بعد از یه مدت یک ماهی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. به همین جهت شروع میکنه به اعتراض. مجاهدانه و بیباک اعتراضهای خودش رو با صدای بلند میگفته.
او در حالی که به شدت از یک سو نگران همسرش است و از سوی دیگر نگران سرنوشت دو طفل معصومش، خود نیز اسیر ضد انقلاب می‌شود. بهاءالدین پنج ماهه بیتاب و بیقرار مادر است. هر کار می‌کنند آرام نمی‌شود. گرسنه و بیقرار در غیبت مادر در گهواره جان می‌دهد و کتاب زندگیش خیلی زود بسته می‌شود. وضعیت کشور، دختر فاطمه هم که فقط 3 سال دارد از برادرش بهتر نیست. چشم انتظاری برای دیدن پدر و مادر همچنان ادامه دارد تا اینکه دوران اسارت پدر به پایان میرسد و شاه محمد به روستا برمیگردد. پدر چشم انتظار دیدن همسر و فرزندان است، اما وقتی شاه محمد باز میگردد همه چیز روشن میشود.
وقتی پدرم آزاد شد توسط نیروهای انقلاب اسلامی که دور زندان دولتو رو محاصره کرده بودند، پدرم همراه با چند تن از دوستاش به اسمای باقی روح اللهی و محمد علی کرمی آزاد شدند و وقتی به روستا برگشته بود همیشه میگفت وقتی که به روستا برگشتم انتظار داشتم که همه خوشحال باشند، به پیشوازم بیان، مادرتو ببینم، خودتو ببینم و برادر کوچولوم بهاءالدین رو ببینم. اما وقتی که به روستا برگشته بود خبر شهادت مادرم رو بیشان گفته بودن، وقتی شنیده بود گریه کرده بود، خیلی ناراحت شده بود. خیلی ناراحت بود پدرم، همیشه خودش بازگو میکرد این مسئله رو، میگفت انتظار داشتم اولین کسی رو که ببینم مادرت و برادرت و تو باشی، ولی متاسفانه وقتی برگشت با شهادت شدن مادرم و برادرم روبرو شده بود.
فاطمه در اسارتگاه ضد انقلاب بعد از روزها تحمل شکنجه های سخت به همراه یک نیروی بسیجی، در حالی که به او گفته می شود می خواهیم آزادت کنیم، به سمت ارتفاعات 40 چشمه دیوان دره حرکت داده می شود. در ارتفاعات این کوه از آن دو می خواهند قبر خودشان را بکنند و سرانجام پس از شهادت به خاک سپرده می شود.
وقتی که مادرم به شهادت رسیده بود یه خانمی بود اهل اون منطقه بود، بابام اون موقع که در قید حیات بود منو برد پیشش، گفت دخترم این خانم حدود 120 سال سن داشت، اون مادرتو دیده چطور به شهادت رسیده. وقتی رفتم اونجا بهش گفتم مادر جا میخوام که یه خاطره چیزی که از مادرم دیدی به من بگی. گفت دخترم من هیچی نمیدونم. اصرار کردم، گفتم کسی با من نیست، من خودم هم را با بابام اومدم، میخوام ببینم چطور مادرم به شهادت رسید، چطوری بود وضعش، حالش چجوری بود. گفت قبرشون بالای کوه بود، اینا رو بردن، همراه چندین نفر بودن، یه دونه بسیجی هم، یه پسر جوان بسیجی هم همراهشون بود با مادرت. گفت اینا رو گرفته بودن بردن اونجا، حکم کردن باید قبر خودتو خودت بکنی، قبر خودشونو خودشون کندن. زجر کشش کردم، گفت تا 3 روز صدای مادرت می اومد داخل اون چاله. اینا نمیدونم چطور، چه گروهی هستن، چه حزبی هستن که با یه زن اینطوری رفتار میکنن. اصلا مادرم عضو هیچ گروهی نبوده، سر به هیچ سازمانی نبوده، یه زن بی‌دفاع، مظلوم، جوان خونه‌دار بوده مادرم.
سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
این خواهر عزیز ما رو، این کسانی که مدعی چی هستن، خلق کرد هستن، اینایی که شعار کرکننده دفاع از خلق کرد رو میدن، اینها نتوانستن این خواهر آزادی خواه ما رو تحمل بکنن. بعد از یک ماه شکنجه های وحشیانه ایشون رو به اتفاق یه برادر بسیجی در ارتفاعات بهاروند به شهادت میرسونن و مخفیانه او رو دفن میکنن.
با آشوب گروهک دموکرات به سرکردگی رحمان قاسملو، کردستان در سال 1357 گرفتار ناامنی شد و این اشرار مسلح چنان فجایعی به بار آوردند که تا سالها این دیار روی آرامش به خود ندید. مصطفی هجری، یکی از سردمداران این گروهک که در کشتار مردم نقده نقش مستقیم داشت، خیلی زود مراتب ترقی را طی کرد و از همان آغاز مسئول زندان مخوف دولتو شد. زندانی که شماری از مردم بیگناه کردستان را در آن آزار و شکنجه دادند. سپس او مسئول مذاکره با حکومت بعث عراق برای دریافت کمک‌ها شد.
در تاریخ مبارزات حزبمون این موارد را بسیار داشتیم. از جمله آخرین موردش دریافت کمک‌هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت می‌کردیم.
پایان جنگ می شود شروعی برای یافتن پیکر هزاران شهید مفقود الاثر که فاطمه اسدی یکی از آنان است.
در صدد بر اومدیم که یکی از شهدای منطقه که مورد شناسایی قرار گرفته بود رو به اصطلاح پیدا بکنیم، اما در مسیر جستجو با کمک نیروهای مردمی که در منطقه بودن، مردم شریف منطقه، راهنمایی کردن و هدایت کردن دوستان رو و با مساعدت وزارت راه و بولدوزری که در اختیار قرار دادن توانستیم یک تفحص میدانی وسیع رو در یک زمین یک هکتاری دوستان من انجام بدن.
سی و هفت سال می گذرد تا اینکه در سه‌شنبه 18 آبان 1400 سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، خبر از پیدا شدن پیکر نخستین بانوی شهید تفحص شده می‌دهد.
به عنوان مفقود الاثر اولین کسی است که ما داریم کاوش می‌کنیم و پیکر ایشون به عنوان یک زن شاخص در حقیقت در اینجا پیدا شده.
سردار اسماعیل اسفندیاری، مسئول کمیته تفحص مفقودین کردستان:
ما در روز 9 آبان برای 4 بار رفتیم به منطقه. 3 رفتیم نقطه زنی، مردم روستاهای اطراف اومدن کمک ما. خب قریب 37 سال از قضیه گذشته و خیلی سخته پیدا کردن یه نقطه ای رو، مثلا پیدا کردن یه سوزن تو کاهدون میمونه تقریبا، یه اینجوری. لذا مجبور شدیم از ادوات مهندسی استفاده بکنیم. باران سخت و سنگینی روز برای اینکه بریم رو ارتفاع 2 مشغول احداث یک جاده شدیم با کمک اداره راه. و جاده بود، اون رو ترمیم کردیم، بخشی رو هم ساختیم و رفتیم اونجا. خب یه ترانشه زدیم تو اون مناطقی که مردم نشون میدادن. مثلا چون حساب کن 10,000 متر مربع زمین رو ما تفحص کردیم با بولدوزر، نشد. یعنی 2 این کار رو انجام دادیم، 2 تا بولدوزر رو بردیم اون بالا، فقط تونستیم بریم بالا. خیلی با مشقت زیاد و شجاعت راننده بولدوزر و دوستان و مردم و کمک مردم و سپاه عزیز ما، در آخرین لحظات که ما میخواستیم بیایم، خوشبختانه هم کنار مسیر را گوشبیل زد و کفشای کوچیک این خانم شهید رو در آورد بیرون. ما موفق شدیم همین شهید و همون شهید بسیجی رو هم تفحص بکنیم و لباسای کردی، شدش، شالش، همه اینا در کنار پیکرش بود. اونجا من مواجه شدم که این دستهای این خانم رو بسته بودن، هنوز اون دستبندش هم هست تو کاور شهادتی که شهید رو گذاشتیم، استخواناش رو در داخل این کاور با لباساش، هنوز این دستبندش اونجا موجوده. بزرگترین، غم‌انگیزترین، رنج‌آورترین جنایت شاید در کردستان را رقم می‌زنند.
پیکر فاطمه اسدی بعد از 37 سال از دل خاک بیرون آمد و چشم دخترش را روشن کرد.
الحمدلله پیکر مطهر والده شما پیدا شد.
اما حسرت شنیدن این خبر خوش بر دل همسرش ماند. شاه محمد محمودی 21 مهر، یعنی حدود یک ماه پیش از کشف پیکر فاطمه اسدی، در راه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست و به فیض شهادت نائل شد.
ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
شب آرامش، یاد خدا به رنگ صدا، همنشین جنگ شبانگاهی معارفی، هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه درها بسته، مانده و رانده و دل خسته، بدن
شبهای شنبه به رنگ قرآن، شبهای یک شنبه به رنگ فاطمی، شبهای دوشنبه به رنگ آفرینش، شبهای سه شنبه به رنگ خدایی، شبهای چهارشنبه به رنگ رضوی، شبهای پنج شنبه به رنگ علوی، شبهای جمعه به رنگ حسینی. همنشین شبهای شما ایم با همنشین.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ما حافظ کم داریم، 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یک سابقه کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ 2 ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی بیت‌الاحزان.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 071-523-28-4620.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام، بیان برخی از شباهت ها و تفاوت های احکام. وقت مخصوص با وقت فضیلت چه شباهتی و چه تفاوتی دارد؟ وقت مخصوص اون اول وقت و آخر وقت دو نماز مشترک است، یعنی دو قلوها اصطلاحاً، نماز ظهر است و نماز مغرب و عشا. اول وقت و آخر وقت، یکیش وقت مخصوص نماز اولیه مثلا نماز ظهر، یکی وقت مخصوص نماز دومیه یعنی عصر. یعنی اول ظهر به اندازه یک نماز ظهر خوندن مخصوص نماز ظهر است و همین مقدار هم در پایان وقت، وقت مخصوص نماز عصر است. اینو بهش میگن وقت مخصوص. وقت فضیلت زمانی است که نماز اگر در اون وقت خونده بشود فضیلت بیشتری داره، ثواب بیشتری داره. به اون اول وقت است که باز بعضی سوال میکنن فرق نماز اول وقت با نماز فضیلت چیست؟ جواب این هست که اگر شما در اول وقت نماز بخونید در وقت فضیلت هم خونده اید، اما وقت فضیلت چون زمان داره ممکنه شما آخر وقت فضیلت نماز بخونید ولی اول وقت نباشد. ولی اگر کسی اول وقت خوند هم فضیلت رو درک کرده و هم نماز اول وقت را.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
وقت فضیلت هم همچنان که اشاره کردیم، یعنی در اون فرصت اگر شما نماز بخونی ثواب بیشتری داره، فضیلت بیشتری داره. ممکنه کسی بگه حالا آیا ما در وقت مخصوص نماز بخونیم بهتر از وقت فضیلت نیست؟ جوابش این است که نه. چرا؟ چون وقت مخصوص ظهر تو وقت فضیلت هم هست، اما وقت مخصوص عصر که تو وقت فضیلت نیست، اول وقت هم نیست، اون آخر وقته. و اگر نماز مغرب رو کسی در اول وقت بخواند، یعنی تو وقت مخصوص بخواند، تو وقت فضیلت هم خونده. اما اگر نماز عشا را تو وقت مخصوص بخونه دیگه تو وقت فضیلت نیست، چون وقت فضیلت تمام شده است. وقت فضیلت هم از ابتدای وقت است تا حدودی که مشخص شده، حالا جزئیاتش فرصت نیست که بنده عرض کنم. لذا اگر انسان توفیق پیدا کند نماز را اول وقت بخونه تو وقت فضیلت هم خونده است، یعنی اجر و ثواب و نماز اول وقت و نماز در وقت فضیلت رو برده است. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الله. والله أكبر. سبحان الله.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بنده هم یک خطابی دارم به آقایان فقهای کشورهای اسلامی، خصوص عربستان، مصر و سایر کشورهای اسلامی. وظیفه فقهای زمان ماست که رؤسای کشورهاشون رو هوشیار کنن. عربستان چطور حاضر شده است که سازش کند با آمریکا، طاغوت زمان، آمریکایی که بشرکشی پیش او هیچ ارزشی ندارد، هیچ اهمیتی ندارد. این همه کشتار آمریکا در ویتنام، السالوادور و غیر او جاهای دیگر در ایران و تمام جهان سیوم زیر چنگال آمریکا و خونریزی ها و جنگ هایی که در داخل کشور هاست، همش زیر سر این طاغوت است. اون وقت کسی که بگوید من سلطنت اسلامی دارم، بیاید و نسبت به طاغوت زمان تسلیم شود، تقصیر فقها هست. اگر فقها نسبت به این حکومت هاشون سازش کنن، خیانتکارن، خیانتکار خواهند بود. اینها برشون واجب است که تسلیم حکومت‌های خودشون نشوند. فقهای مصر برشون واجب است که تسلیم این حکومتی که از اولش داره مبارزه با اسلام می‌کند خیانت نکنند، ادای امانت کنند. دین امانت است در نزد همه، خصوصا فقها که خودشون را ورثه انبیا می دانند. الفقها ورثت الانبیا، الفقها امناء الرحمن. اگر چنان که سازش با طاغوت کنند، بلاشک خیانتکارند و از کشور ایران متوجه بشن، یاد بگیرن از امام امت، امام خمینی اطال الله عمره الشریف، که چطور در برابر طاغوت های زمان به هیچ یک سازشی ندارد و با همه اظهار مخالفت می کند و ملت مسلمان را بیدار می کند که شما نباید راه توحید را ول کنید و راه شرک را بگیرید. تسلیم شدن، توکل کردن به شرق یا غرب یا به تجهیزات اونها تمام شرک است. شما تکیه به خدا کنید و از زیر بار ستم تمام این قدرت‌های متجاوز باید بیرون بروید. و من امیدوارم انشاءالله که همه فقهای بلاد اسلام همه بیدار متوجه باشند که نکند خیانت از اونها سرزند در ادای رسالت و دین الهی و مبارزه با طاغوت‌های زمان.
Thank you.